رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، روزی 22 فوریه گفت از اوکراین میخواهد میلیاردها دلاری که از آمریکا برای حفظ این کشور از تجاوز روسیه به دست آورده است پس گرداند. دونالد ترامپ تاکید کرد که برای برگردانیدن پول آمریکا تلاش میکند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این حرف ها را در حال گفت که واشنگتن و کیف در مورد سازشنامه کارکرد ذخیره های مینرالی اوکراین که در ساختن اکومولیاتر برای ماشین های الکترونی کار میآیند گفتگو دارد. کیت کلوک، فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین و روسیه، هفته گذشته در صحبت با ولادیمیر زلنسکی گفت امضا این سازشنامه خیلی مهم است. پیشنهاد سازش برای به دست آوردن ذخیره های طبیعی اوکراین به گفته مقامات آمریکایی به خاطر جبران مبلغ های صرف شده ایالات متحده آمریکا در جنگ روسیه مقابل اوکراین است. خبرگزاری ها خبر دادند که زلنسکی از امضای طرح اول این سازشنامه دست کشیده است، ولی با طرح تکمیل شده نو جدی مناسبت دارد. روسلان استفانچوک، رئیس پارلمان اوکراین، به رسانه‌ها گفته است که بررسی این طرح از روز 24 فوریه آغاز می‌شود. با گفته او، اوکراین با این شرط که آمریکا برایش کفالت امنیتی می‌دهد، آن را امضا خواهد کرد. اسرائیل رهایی 602 زندانی فلسطینی را که روز شنبه باید بر عوض آزادی 6 گروگان اسرائیلی از غزه رها میکرد به تأخیر گذاشت. بنیامین نتانیاهو، سروزیر اسرائیل، در بیانیه گفته است تا کفالت داده نشود که گروگان های دیگر به برگزاری همایش تحقیرآمیز آزاد میشوند، زندانیان فلسطینی را آزاد نمیکند. حماس که در اتحادی اروپا و امریکا سازمان تروریستی شناخته می شود، گروگان ها را زیر صدای موسیقی تبلیغاتی و شعارهای ضد مقامات اسرائیل آزاد کرده بود. در بیانیه سروزیر اسرائیل گفته شده است که این تصمیم پس از آن گرفته شد که حماس بندهای سازشنامه آتش‌بس را نقض کرد، شرف گروگان ها را پس زد و آنها را با هدف تبلیغاتی استفاده برد. 6 گروگانی که حماس روز 22 فوریه رها کرد از آخرین گروگانهای زنده بودند که در مرحله اولی آتش بس رهایشان در نظر گرفته شده بود. نمایندگان حماس اسرائیل را به نقض آتش بس عیبدار کردند که به عهدش وفا نکرد و روز شنبه محبوسان را به نزدیکانشان نسپرد. روز 15 ژانویه اسرائیل و حماس با کمک کشورهای میانه‌رو به سازش آتش بس رسیدند. رهایی گروگان‌های اسرائیلی از غزه و آزاد ساختن زندانیان فلسطینی از اسرائیل از شرط‌های این سازش بود. حماس روز 7 اکتبر سال 2023 به غزه حمله کرده 1200 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به غزه حمله کرد که بیش از 47000 نفر در حمله‌های این کشور کشته شدند. در بیروت، پایتخت لبنان، روز 23 فوریه مراسم جنازه حسن نصرالله، رهبر حزب الله، برگزار شد. شاخه نظامی حزب الله را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می‌دانند. حسن نصرالله نیم سال پیش در حمله اسرائیل در تهخانه یک بنای بلندآشیانه در بیروت کشته شد. در مراسم جنازه حسن نصرالله هزاران نفر شرکت کردند. رهبر حزب الله روز 24 سپتامبر سال 2024 کشته شده بود. او بیش از 30 سال رهبر این گروه بود که با اسرائیل در حال جنگ قرار داشت. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
12 سال گذشت، میلیسه در تاجیکستان پالیس نشد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
برای پیشگیری حالات
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از آماده شدن طرح قانون درباره پلیس خبر داد. رمضان رحیم‌زاده گفت که تبدیل میلیسه به پلیس به خرج کلان نیاز دارد. این در حالی است که روند اصلاحات میلیسه در تاجیکستان 12 سال پیش با سرمایه‌گذاری بین‌المللی آغاز شده، ظاهرا تا حال نتیجه نداده است. وزیر کارهای داخلی در نشست مطبوعاتی روز 13 فوریه گفت که
لایحه قانون آماده شدگی هست. البته با تشکیلاتی که با ما همکاری دارن، اساساً OVC ما گفتوشونی داریم با بای مبلغ داری و در آینده این مشکلات حل کردن. ما نماینده مخصوصی محکومات کاروی داخلی اوید با اصلاحات ملیسیا تایلو شدگی از کینی را سرفیالو عزیلو زاده رو باری کرده ایسا هست این ساختار رو و فکر میکنم اویشتا و این ساختار ما گذاشتن ما لازیم اصلی.
روند اصلاحات ملیسیا و تبدیلی آن به پالیس باید در سال 2020 به پایان میرسید. رمضان رحیمزاده میگوید که با سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای مبلغ گذاری این روند قرار داد بستند و این سازمان باید ادامه کار را سرمایه گذاری کند. از آغاز اصلاحات تا سال 2021 برای اجرای آن از بودجه دولت 1,018,000,000 سومانی و از حساب سازمان های بین المللی 493,000,000 سومانی مصرف شده است. دفتر برنامه های سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی از یاری های زیاد بر روند اصلاحات ملیسه یادآور شده، اما از افشای حجم مبلغ کمک خودداری کرده است. این نهاد میگوید در تهیه و بازنویسی قانون درباره پلیس از میکدی حمایت مالی کرد و برای تشخیص قانون کارشناسان بین المللی را جلب نمود. در پاسخ سازمان امنیت همکاری اروپا آمده است که موافقه حاصل شده است در پایان ماه فوریه گروه کاری لایحه قانون را با حضور کارشناسان بین المللی و اتشه های پالیسی سفارت ها و سازمان های بین المللی دوشنبه بررسی کنند. 6 سال پیش در حاشیه یک جلسه گروه کاری در مورد اداره اصلاحات ملیسه اونیفورم یا لباس یگانه پالیس تاجیک معرفی شده بود. آن زمان رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که برای گذشتن از ملیسه به پالیس تمامی ساختار باید دیگر کرده شود.
وز نامدن نومی ملیسیا با پالیسیا این تغییر پوره تمام خصوصیاتی با قابلیت آن علاقمند در نظر دارد. یعنی محتوای آن باید تغییر داده شود. مثلا وجود گذاری نایشی از جزوهای گوناگون علامت ها گرد زیو شتم ها مهر ها بلانک ها بسیار دیگر. این چنین اهمیت نهایت مهم را تغییر داده این مقوله کارمندان اشغال می کند. بنابراین باید برنامههای درسی کورس‌های تربیتی کنفرانس‌ها سمینارها در این زمینه تشکیل داده شود.
در گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بارها سازمان امنیت همکاری اروپا را برای اجرا نکردن مسئولیت‌هایش در مورد مبلغ گذاری انتقاد کرده بود، اما دفتر برنامه‌های سازمان در دوشنبه گفته بود که این موضوع را شرح نمی‌دهد. در سال 2021 یک برنامه دیگری 5 ساله اصلاحات ملیسه آغاز شده، ولی تا حال ملیسه پالیس نشده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
همه چهره های شناخته که با اتهام قصد تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند، از حکم دادگاه به زینه کساسیون شکایت بردند. در این باره یک منبع معتمد از دادگاه عالی 19 فوریه به رادیوی آزادی خبر داد. تفصیلات را از من مولا رجب یوسفی بشنوید. پیوندان دست کم 3 نفر از محکوم شده ها هم تصدیق کردند که از حکم ناراضگی کردند. به اطلاع دریافته رادیوی آزادی، دعوای چهره های شناخته از قرار زینه اولی دادگاه بعد از 13 فوریه به زینه کساسیون دادگاه عالی سپاریده شده است. یک قسم محکوم شده ها هفته گذشته و چند نفر دیگر 17 فوریه شکایت خود را به دادگاه عالی سپاریدند، گفت خشاوند یکی از چهره های شناخته. وکیل دفاع روزنامه‌نگار و مادر 2 کودک خردسال رخشان حکیموا 18 فوریه به رادیوی آزادی گفته بود از بالای قرار 8 سال حبس این خبرنگار به زینه کساسیون شکایت برده است. خبرگزاری از اپلوس هم 18 فوریه از دعوای شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات خبر داده بود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 9 نفر را با اتهام خیانت به دولت و قصد تبدلات از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه 27 ساله، جمشید بایف سرهنگ پیشین امنیت 21 سال، احمد شاه کامل‌زاده سابق معاون رئیس حزب دموکرات 19 سال، اکبر شاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 18 ساله، عبدالفیض عطایی سابق سخنگوی وزارت کارهای خارجه 17 سال، نورامین غنی‌زاده سرهنگ پیشین امنیت 18 سال و روزنامه‌نگار رخشان حکیموف به 8 سال زندان محکوم شده. شدند، همه آنها در دادگاه اتهام قصد تبدلات دولتی را رد کرده بودند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه اینه سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. آنها به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گناهکار شدند، هرچند خودشان از آغاز اتهام را رد کرده بودند. مرافع این افراد پس درهای بسته و بدون حضور پیوندان گمانبران برگزار شد. با وجود واکنش های زیاد، نمایندگان دادستانی کل و هم دادگاه عالی نگفتند که چهره های شناخته با کدام دلیل ها گناهکار دانسته شدند. مقامات میگویند که این پرونده مهر مخفی دارد و فاش کردن جزئیات آن ممکن نیست، اما آشکار نشدن جزئیات پرونده و پس درهای بسته گذاشتن مرافع گمانزدهای تبدلات شبهه و گمان ها را درباره درستی ادعای مقامات به وجود آورده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمند را برای مرغانی چمن را برهی گو نظری هست، نامید نباید شدن گردیشی آیان، هر شام کی آید زی پیان سهری
بیننده عزیز. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا و پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع آیله‌هایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس خجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شده کردند. این خشونت سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
Возможно, насилие в отношении таджикских мигрантов на новый уровень. Это очень тревожно.
Ба назар шумо ин вас токай давом мекунад ва мужжурин таджик токай чунин азоб мекашан?
К сожалению, самая острая волна, конечно, схлынет.
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
میتوان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعی مهاجران و تفتیشهای سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می‌رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراجی آموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнём с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دهید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصوری نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه می آیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه می مانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ اموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کار یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کاری خواهند کرد.
Мне кажется, что это голословное заявление. Это такая, в общем...
По назаре ман як байония и холист. Ва он гуна ки ман гуфтам на мой шкори барои мардум аст. Чунки макомоти Русия манфиати мухаджират ро хуб медонанд. Махдудият хои ро ки метавонистанд сахтар кунанд карданд. Ман и ворут ба кишвар барои ягон хатои хур дар санадгузори хо, махрум кардан аз хаки ворут барои солхои зиод, боздошт хои омави ва депортация аст ва аз ин бештар кори сахтари кардан намешавад. Ба назари ман аз ин бештар кори дигаре намекунанд, зеро возе аст ки мухаджирон ба Русия фоидаи бисьор меоранд ва Русия ба мухаджирон эҳтиёҷ дорад. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم کمتر از یک سال پیش ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفه مهاجران تاثیر میگذارد در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم چون سالهای زیاد سپری شدند عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است مهاجرت یک بخش مهمی زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت پول کار کرد برای اویلا آورد برای جشن عروسی پول جمع کرد البته این کارش قدردانی می شود ارزش این کار نه ارزش مادی بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید
سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید
تشکر واقعا این سوال جالب است این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله‌های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می‌کنند. از آنجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و به خصوص در دیهات و کوهستان‌های تاجیکستان که کار نیست و کم بضاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می‌روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می‌شود. مثلا بچه‌ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوبه برگزار نماید میگویند ببینید چخل برگشت جشن گرفت و خونه ساخت یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیاده است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند
اگر چون این سوال بجا باشد حالا که با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد روسیه با مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک با روسیه
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере
این یک سوالی خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقل های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروه بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر.
Мне кажется, что и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه‌های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد می‌کنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش می‌نامند که می‌کوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا، مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت، از امریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کروکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه خونخوار تاراسی را در خوجند اولین مرتبه هفته گذشته به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک در قرن گذشته روی چاپ آورده است و مشکل بیخانگی و اجاره نشینی آدمان را افاده کرده است. نقش‌آفرین و تماشابینان میگویند که این مسئله در شرایط کنونی تاجیکستان هم مبرم است. من فرزان محمدی از محتوای این نمایشنامه برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثری نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر، هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. او میگوید:
من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شدم، خیلی حالم خوب نبود و یکگان کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخواهم رفتن. یک فیلمی روسی دم گذشت